از این افراد میشه به اینها مثال بزنیم: کعب ابن مالک، مسلمت ابن مخلد، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن عمر، ابو سعید خدری، حسان ابن ثابت، زید ابن ثابت. و اینا افرادی بودن که علارغم این که حجت رو مردم بر امیر مؤمنان تمام کردن، علارغم این که تمام وقایع قدیر رو دیده بودند و شاهد بودند و شنیده بودند، علارغم این که جایگاه و فضائل امیر مؤمنان رو می دانستند، علم امیر مؤمنان، ذکاوت امیر مؤمنان، شجاعت امیر مؤمنان و همه خصوصیت های امیر مؤمنان علی علیه السلام رو می دانستند، با مولا الموحدین بیعت نکردند. من جمله از افرادی که حالا بعضی هم اومدن بیعت کردن ولی متاسفانه در ادامه کار بیعت رو شکستن، مثل طلحه و زبیر که با امیر مؤمنان ابتدا بیعت کردن ولی در نهایت وقتی دیدن حضرت امیر علیه السلام در معیار حکومت خودشون و در زمینه حکومت خودشون تن به خواسته های اونها نمیدن و مر قانون قرآن رو عمل میکنن و بر اساس سیره نبوی و عدالت علوی دارن حرکت میکنن، این عدالت امیر مؤمنان رو تاب نیاوردن، بر امیر مؤمنان قیام کردن و جنگ هایی رو بر حضرت تحمیل کردن که انشاءالله تو برنامه های بعدی بهش اشاره میکنیم. اما این نکته رو باز یادآوری بکنم که علارغم این که مردم حجت رو بر حضرت امیر علیه السلام تموم کردن و حضرت با شرایطی خلافت رو پذیرفتند، باز عده‌ای حاضر نشدند تن به بیعت با امیر مؤمنان علی علیه السلام بدن.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. 28 فروردین در خدمت شما هستیم با جهان سیاست. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید. در این برنامه و در بخش دریچه از جنگ روایت ها پس از عملیات وعده صادق خواهیم گفت. در میکروفون خبرساز به سراغ واکنش های مثبت و حمایت ها در خصوص حمله به رژیم صهیونیستی می رویم. همراه می شویم با تحلیلگران و مجازات و تحقیر اسرائیل را که حالا به تیتر اول رسانه‌های جهان تبدیل شده است به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی سری می‌زنیم به حق دفاع مشروع ایران و اقدام متقابل بر اساس منشور سازمان ملل.
دریچه
بعد از گذشت 13 روز از دست درازی رژیم صهیونیستی به کنسولگری کشورمان در دمشق، ایران پاسخی قاطع و راهبردی به این اقدام داد. حالا شایع پراکنان در صددند با اطلاعات دروغ از گرانی دلار تا کم اهمیت جلوه دادن توان موشکی ایران، اقدام قاطع ما را کم اهمیت جلوه دهند. رسانه‌های بیگانه:
99% پرتابه ها سرنگون شدند. آمریکایی ها میگویند بیش از 50% موشک های کروز جمهوری اسلامی به خاطر نقص فنی یا سقوط کردن یا در حالی که میخواستن پرتاب کنن حتی ممکنه منفجر شده باشن و هیچ وقت اصلا نمیتونستن به هدف برسند.
در حالی که کارشناسان سواد رسانه معتقدند که بعد از این اقدام بزرگ ایران، خبرسازان دروغین سعی دارند با جنگ اطلاعاتی، خواندن آیه های یأس، نگرانی های اقتصادی، خود تحقیری و ایجاد ترس موهوم از حمله قدرت غرب و اسرائیل، ضربه ترکیبی و بی‌نظیر ایران را کوچک نشان بدهند و امکانات و توان موشکی کشور را بی اهمیت جلوه بدهند. دکتر احمد محمدزاده درباره عملیات روانی دشمن پس از عملیات وعده صادق میگوید:
عملیات رسانه‌ای که اونا شروع کردن، در واقع اولین سخنان سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر این که ما همه موشک‌ها رو، پهپادها رو، همه رو گرفتیم و تنها مثلا یک کودک، اینقدر ناشیانه این دروغو گفتن که فقط یه بچه اونم زخمی شده. یعنی بعد از این همه اصابت موشک ادعا می‌کردن تنها اتفاقی که افتاده در واقع اینه. اما عملیات بعدیشون عملیات ترس و فریب بود. یعنی اینا سعی می‌کردن با دلهره انداختن، با ترس انداختن تو دل مردم، بلافاصله شبکه‌های فارسی زبان شروع کردن که بله صفحه های پمپ بنزین نمیدونم شلوغ شد. نکته اینه که اونا هدفشون این بود که اعتماد به نفس ملیو بزنن.
در خصوص شایع پراکنی ها و جنگ روانی دشمن پس از عملیات وعده صادق گفتگو میکنم با دکتر محمد لسانی، کارشناس رسانه. آقای دکتر لسانی سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام به شنوندگان و شما.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال کمی درباره شیوه های جنگ روانی دشمن پس از عملیات وعده صادق توضیح بدین.
خب نکته اول این که در داخل اراضی رژیم اشغالی یک نوع عملیات رسانه‌ای داره انجام میشه، در خارج یعنی در فضای افکار عمومی جهان و در عملیات روانی طراحی شده برای مردم ایران یک نوع دیگه. این خیلی این تناقض جالبه، اگر این تناقض رو بشه نشون داد که در داخل رژیم صهیونیستی نکته جالب اینه که عملا این مسئله رو، حمله ایران رو، یک شکست میدونن و حتی طراحی انجام شده برای حمله به کنسولگری رژیم ایران رو یک شکست اطلاعاتی میدونن، به خاطر اینکه برآورد نکرده بوده که جمهوری اسلامی جواب میده. یعنی میگن دو شکست اطلاعاتی در دوران نتانیاهو بوده، یکیش حمله 7 اکتبر بوده و دیگریش حمله آوریل ایران بوده که اینها عملا پیشبینی نشده بوده توسط موساد و آمان اطلاعات ارتش. این صحبتیه که در داخل رژیم صهیونیستی میشه. اعتقاد دارن که هراس و ترسی که 32 نفر مجروح به خاطر تشنج و ضربات و صدماتی که تو فرار دیدن از مردم رژیم صهیونیستی و شهرک نشینای اونجا نشون میده که خب هراس حمله و فضایی که شکل گرفته بوده یک شکست کامل بوده. اما بازی رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در خارج از مرزهای خودش این بوده که این عملیات رو عملیات ناموفقی جلوه بده. به خاطر چی؟ بگه به خاطر اینکه ما تونستیم رهگیری بکنیم پهپادهایی رو و رهگیری بکنیم موشکهایی رو. خب وقتی که ما بیایم ببینیم که اصولا طراحی نظامی جمهوری اسلامی بر مبنای یک حجم بالایی از پهپادها برای درگیرسازی سامانه‌های راداری رژیم صهیونیستی بوده و دو ضربات کوبنده موشکی، شما همون تعداد موشکی که به عین الاسد در پایگاه آمریکایی اصابت کرد، همون تعداد، حتی اگر روایت رژیم صهیونیستی رو بگیم صادقه که این خیلی حرفه، خیلی ها اعتقاد دارن که رژیم صهیونیستی از زمینه تعداد موشک‌ها داره دروغ میگه، تعداد موشک‌های اصابت شده کاملا بیشتره و اینها دارن عملا کوچک نمایی میکنن. پس ما حتی اگر بگیم روایت رژیم صهیونیستی صادقه که خیلی روش شکه، با این حال تعداد موشک‌هایی که به پایگاه آمریکا در عین الاسد اصابت کرد به تعدادی بود که شما دیدید به پایگاه رژیم صهیونیستی، پایگاهی که پیشرفته ترین پایگاهی بوده که F-35 های خودش رو اونجا قرار میداده، پایگاهی بوده که حمله به کنسولگری ما در دمشق رو از اونجا انجام داده بوده. پس توی طراحی انجام شده به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی به دنبال کوچک نمایی و از طرف دیگه این هست که این عملیات رو عملیات ناموفقی جلوه بده. اگر عملیات ناموفقی بوده چرا رژیم صهیونیستی الان بالای 4 تا جلسه گذاشته ستاد جنگش و شورای جنگش برای اینکه تصمیم گیری کنه برای جواب، که آخرینش دیروز بوده. اگه عملیات ناموفق بوده، اگه اونا میگن خب خدا رو شکر به خیر گذشت چیزی نشد، اینا چرا میخوان جواب بدن؟ از طرف دیگه میگن عملیات نمایشی بوده. اگر عملیات نمایشی بوده، چرا تا الان از این همه حکام عربی که عملا خودشون رو پیش قراول دفاع از فلسطین میدونن، میگن اینها هم نژاد ما هستن، این حمله نمایشی رو چرا سایر کشورها انجام ندادن؟ پس نشون میده اتهام عدم موفقیت و اتهام نمایشی بودن صرفا عملیات روانی است که اتفاقا برای داخل ایران طراحی شده.
بله، ممنون. در میان جنگ اطلاعاتی و اخبار دروغین، مردم چطور باید آگاه باشند و خبر راست رو از دروغ تشخیص بدهند؟
به نظر میرسه که تو این قضیه هیچ روایتی جز این عملیات موفق و حتی در رسانه‌های جهانی پوشش‌هایی که ما داریم می‌بینیم. من پیش از این داشتم شبکه اسکای نیوز رو نگاه می‌کردم، این رو یک موفقیت بزرگ نمادین برای ایران می‌دونه که خط قرمز اسرائیل رو شکست. خط قرمز اسرائیل این بود، گفته بود که اگر می‌خوای منو بزنی در خارج از اراضی من اون رو بزن، اما اجازه نداری به داخل مرزهای من نفوذ بکنی و به داخل مرزهای من شلیک بکنی. خط قرمز رژیم صهیونیستی رو جمهوری اسلامی شکوند، نه با یک موشک، نه با یک پهپاد، بلکه با یک طراحی گسترده و چند صد موشکی پهپادی. خب این مسئله مشخصه که تو این زمینه رژیم صهیونیستی دنبال ناامیدسازی افکار عمومی و جدایی بین عقبه اجتماعی و نیروهای حافظ امنیت هست.
ممنونم آقای دکتر لسانی و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
میکروفون خبرساز.
میکروفون خبرساز رو بشنوید.
برخی کارشناسان سیاسی معتقد بودند که حمله ایران به اسرائیل یک وجه جنگ روانی هم داشت، و آن اینکه ایران از عمد پهپادهایش را در ارتفاع پایین قرار داد و حتی تلاش کرد برای چند ساعت خبر اول دنیا باشد تا همه شاهد باشند که قدرت جبهه مقاومت چقدر است. مثلا در ترکیه لحظه به لحظه آن شب اخبار را روایت کردند. صبح این مردم مسلمان ترکیه بودند که خوشحال بودند.
دنیا هیچ‌وقت مثلا ایران اسرائیل قرشه، یعنی
وقتی که دنیا علیه اسرائیل کاری نمی‌کند، ایران با این حمله نشان داد که می‌شود اسرائیل را سر جایش نشاند. رژیمی با این همه ادعای پدافندی خود و حامیانش،
ارادی در مردم شکل گرفت که حمایت از فلسطین فراتر از حمایت سیاسی باید باشد.
کشورهای مسلمان در برابر اسرائیل علاوه بر اتحاد سیاسی، اتحاد نظامی هم باید داشته باشند.
در کشوری مثل عراق هم که پهپادها و موشک‌ها از آسمان آن گذشته بود، شادی مردم را میشد دید، انگار که حامل پیام آنها هم برای فلسطینی‌ها بودیم.
نزفت التهاني والتبريكات لجميع.
این اقدام جمهوری اسلامی ایران در برخورد سریع و متناسب با رژیم صهیونیستی را به تمام مسلمانان جهان تبریک میگوییم.
در ایران و خودمان هم از همان دقایق اول شور و شوقی به پا شد. عده‌ای حتی به خیابان‌ها آمدند.
انتقام سخت گرفتن، به جا گرفتن.
من اومدم با این نوزادم، خیلی خوشحالم.
شخصیت‌های مختلف هم اعلام موضع کردند. برخی مراجع اعزام تقلید بیانی دادند و برخی علمای اهل سنت هم این گونه صحبت کردند.
من احساس غرور می‌کنم از این اتفاقی که افتاد.
الحمدلله به همت شهرمردان و مجاهدان اسلام، سپاهی پاسداران، حمله پهبادی و حمله موشکی کرای سری اسرائیلی غاصب و جنایت الحمدلله.
چه حسی بهتر از این که همه ما حول محور فلسطین یک صدا مرگ بر اسرائیل بگوییم.
با تحلیلگران.
فصل مشترک تحلیل رسانه‌های مطرح جهانی، تحقیر تاریخی اسرائیل، اشاره به قدرت نظامی پیشرفته و نوین ایران و همچنین استیصال و سردرگمی محور غربی و صهیونیستی در برابر کشورمان است. روزنامه اسرائیلی معاریف به قلم لیبراز مارگالیت، پژوهشگر رفتار، روز دوشنبه تلاش برخی رسانه‌ها و ژنرال‌ها برای کم ارزش جلوه دادن شدت و خطر پاسخ تنبیهی تهران به تل‌آویو رو محکوم کرد و نوشت:
ایرانی‌ها قبل از شلیک موشک‌ها و پهپادهای خود پیروز شدند. پیروزی ایران خیلی قبل از حمله به دست آمد. ایران با ایجاد جنون در افکار عمومی و رسانه‌های اسرائیلی و ایجاد یک فضای پرتنش و در انتظار واکنش و گمانه‌زنی‌های متعدد، این پیروزی را پیش از حمله محقق کرد. از اظهارات یک ژنرال سابق نیروی هوایی ارتش اسرائیل تعجب زده شدم که گفت ایران شکست خورد و باید به این فکر کند که دفعه بعد چطور بیشتر موفق شود. این ارزیابی وضعیت به قدری اشتباه بود که مجبور شدم چشمانم را بمالم و از خودم بپرسم آیا اینها کسانی هستند که ما برای ارزیابی وضعیت به آنها اعتماد می‌کنیم؟
همچنین خبرگزاری آسوشیتد پرس هم گفت که حملات شنبه شب ایران به فلسطین اشغالی و کوبیده شدن ده‌ها نقطه توسط موشک‌های این کشور این ترس بارها مطرح شده رو تشدید کرد که جنگ غزه به سطح گسترده تری از منطقه بست یابد، ولی شکی نیست که ایران و حماس به دستاوردهای بزرگی بابت این حملات رسیدند. خبرگزاری رویترز هم در تحلیلی خاطر نشان کرد:
آمریکا پس از حملات شنبه شب ایران به اسرائیل یک کار را باید در اولویت اهداف خود قرار بدهد و آن جلوگیری از تسری جنگ غزه و تبدیل شدن آن به جنگی به وسعت تمام خاورمیانه است. متحدان آمریکا جرأت حمله به ایران را ندارند.
در خصوص اهمیت اذعان به تأخیر رژیم اسرائیل در دنیا و در نزد افکار عمومی جهان گفتگو میکنم با دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و شنوندگان خوبتون هموطنان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، دستاورد این تحقیر برای ایران و تبعات اون برای رژیم کودک کش اسرائیلی چیست؟
یه نکته مهمی که من باید بهش اشاره بکنم، شاید توی تحلیل ها در این روزها کمتر بهش اشاره شده و نکته مهمی است و اساسا بخش مهمی از اون شاخص تشکیل دهنده واکنش و حملات ایران رو تشکیل میده، موضوع این هستش که تهران در واکنش خودش به اسرائیل به دنبال تحمیل خسارت های نظامی به اسرائیل نبود. این نکته مهمیه، اگرچه آسیب های جدی رو در حال وارد کرد و اسرائیلی ها اون حجم زیانهای نظامی و خسارت هاشون رو مخفی میکنن، اما بیشتر یک پیام سیاسی مهم داشت. اون عمق امنیتی اسرائیل، رژیمی که مدعی اسطوره شکست ناپذیری بوده، تا مرحله ای میره که پهپادها و موشک‌های ایران اونجا میان. اینجا هدف مرحله اول، هدف واقعا عملیات گسترده و پرحجم نظامی از طرف ایران علیه رژیم صهیونیستی نبود. یک شروع قاطعانه ولی با یک سطح متوسط و حتی سطح خیلی مقدماتی از طرف ایران بود که بیشتر پیام‌های سیاسی و قدرتمند خودش رو برسونه. که رسوند، پیام اسرائیل ها رسید. رژیمی که دنبال عمق امنیتیش بود، کشور عربی رو اشغال کرده بود، دنبال عادی‌سازی بود، کسی جرأت یک بیانی هم نداشت. یعنی خیلی از این کشورهای عربی همشون حتی جسارت این که یک بالون کاغذی، یک موشک کاغذی هم به سمت اسرائیل شلیک کنن که هیچ اصلا یک بیانیه صادر بکنن که هیچ، در همین شرایط دارن برای ارتش اسرائیل آب معدنی و کمک‌های غذایی و تجهیزات ارسال میکنن. خود اردنی ها آمدن به کمک اسرائیلی ها و خود سعودی ها. این نکته مهمیه. تهران با تمام تلاش های بیش از 14 خودش، اتفاق رو که رقم شده تاریخ بیریشه و بیزاتی که این رژیم کودک‌کش داره، یک تخریب تاریخی بود. این تازه مرحله اوله. ما اعلام کردیم، اکتفا میکنیم به همه واکنش، یک واکنش تنبیهی. انتقام رو من را سطح واژه خیلی مهمه، یک ادب کردن اسرائیل، تنبیه اسرائیل، ادامه بده در هر سطحی در صدها برابر اون واکنش خواهد. یعنی این موضوع از نظر تحلیل نظامی به گونه جلو خواهد رفت که به یک بازدارندگی برسه و بازدارندگی رو ما ایجاد خواهیم کرد، ما معادله رو تعیین میکنیم. این رو خود اسرائیلی ها متوجه شدن، ادامه بدن، تهران ادامه میده در حجم وسیع‌تر و این چیزی نیست که اونها بخواهن و به دنبالش باشن. این یعنی عامل بازدارنده. یکی این دوران بزن در رو تمام شد، یکی دورانی که شما دیگه هر مقر و هدف قرار بدید و هر کاری رو بخوای بکنید بدون نگرانی یا حداقل اینکه از واکنش‌های دیگران. این نکته‌ای که اتفاق افتاد، پیام‌های سیاسی، پیام‌های بین‌المللی، اگه واقعا تهران عظمت اسلام، ملت‌های اسلامی و عربی رو با این اقدامش بیش از گذشته برگردوند عملی.
خب با توجه به وضعیت آشفته رژیم صهیونیستی پس از عملیات موفق ایران و اختلافات داخلی میان مقامات رژیم صهیونیستی و هشدارهای مقامات غربی و متحدان این رژیم مبنی بر خودداری رژیم صهیونیستی از هر گونه اقدام علیه ایران، شما چشمانداز تحولات رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید که اسرائیل به آمریکایی ها گوش نمیده، به ویژه شخص نتانیاهو، به دلیل اینکه بازنده اصلی پایان جنگ و بازنده تمامی تحولات نتانیاهو و اصلا بعد از محاکمه به زندان هم خواهد رفت. تمامی تلاش نتانیاهو برای ادامه جنگ و گسترش درگیری همین تضمین حیات سیاسی خودش هست. اما این که طبیعی است بالاخره یک آسیبی دیده، یک ضربه شدیدی خورده و به دنبال جبرانش هست در سطح رسانه‌ای و شاید حتی یک سری حملات محدود. اگر منظور این که واکنش اسرائیل در یک سطح گسترده یا جبهه‌های گسترده است، نه، همین کاری که شاید چند روز پیش هم انجام میداد در جنوب لبنان، حملات خودش رو شاید تشدید بده، کاری که روتین همواره انجام میداده. من برای اینکه بخواهد در افکار عمومی داخلش رو کمی عصبانی هست، خیلی عصبانی هست نسبت به موضوع غزه، پرونده غزه از دستش رفته، اینها نکاتی است که طبیعی است که این کارهای رسانه‌ای و اعلانی انجام میشه از طرف اسرائیل.
از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
منم با شما خداحافظی میکنم، در خانه خدا و هم بشید. جهان سیاست،
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
در خصوص حمله ایران به رژیم صهیونیستی اظهار نظرها و واکنش‌های زیادی در این چند روز اتفاق افتاده است. سرخط تمام رسانه‌ها و اندیشکده‌های معتبر منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختن به پاسخ مشروع ایران به حمله تروریستی رژیم اسرائیل در دمشق و پیامدهای احتمالی آن برای امنیت غرب آسیا بوده است. گروهی از تحلیلگران این حمله را به مثابه اقدامی لازم و ثبات‌ساز دانستند که می‌تواند جلوی زیاده‌خواهی و تجاوز و طلبی صهیونیست‌ها را در برابر کشورهای منطقه بگیرد. دستپاچگی آمریکا در این باره هم البته قابل تأمل بود. مجری شبکه NBC نیوز آمریکا در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق میگوید:
شنیدم که رئیس جمهور بایدن تلفنی به نتانیاهو اعلام کرده که با هر گونه ضد حمله به ایران مخالفه. شما این خبر رو تایید می‌کنید؟
پیام رئیس جمهور به نخست وزیر نتانیاهو این بود که ما نمی‌خواهیم درگیری‌ها بیشتر شود. ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم.
برخی از تحلیلگران سیاسی و رسانه‌ای معتقدند که حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران با قصد قبلی صورت گرفت تا مسئله جدید در منطقه بسازد. سینک ویگر، فعال رسانه‌ای آمریکایی:
جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها می‌گویند که 100% حق با اسرائیل است و طوری حرف می‌زنند که انگار اسرائیل یک قربانی کوچولی بیچاره است، اما نمی‌گویند که این اسرائیل بود که با حمله به سفارت ایران درگیری‌ها را شروع کرد و حمله ایران یک حمله تلافی جویانه است. نباید بایدن بخواهد ما را وارد جنگ با ایران کند.
نکته قابل اتکا این است که پاسخ ایران به وعده انتقام عملیاتی شد و در واقع ایران به وعده خود عمل کرد و در این حال اصول اخلاقی در حفظ جان غیر نظامیان و اماکن غیر نظامی را برخلاف خط مشی سنتی ارتش رژیم صهیونیستی رعایت کرد. جلسه شورای امنیت هم برگزار شد و بدون بیانیه، بدون قطعنامه و بدون دستاورد خاصی برای رژیم صهیونیستی به پایان رسید و این نتیجه نشان داد که هیچ کسی نمیتواند این عملیات را غیر قانونی و یا نامشروع بداند. نکته جالب این که آمریکا با وجود محکوم کردن این پاسخ مشروع ایران از کشورمان خواست ادامه ندهد و گفت که کشورش هم به دنبال درگیری و تنش نیست.
ما از ایران و متحدانش می‌خواهیم که حملات بیشتری انجام ندهند.
ایران در جلسه شورای امنیت تاکید کرده که حق دفاع مشروع را برای خود محفوظ می‌دارد و اگر رژیم صهیونیستی تحرک جدیدی علیه ایران داشته باشد، پاسخ درخوری دریافت خواهد کرد. آقای ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل.
عملیات نظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس منشور سازمان ملل و حق دفاع از خود صورت گرفت و در آن صرفاً اهداف نظامی زده شد. تداوم حمایت‌های آمریکا، انگلیس و فرانسه از رژیم اسرائیل و انفعال شورای امنیت این رژیم قانون شکن را وقیح‌تر کرده است.
نماینده روسیه در سازمان ملل هم از حق مشروع ایران گفت به استاندارد دوگانه غرب.
اگر سفارت یک کشور غربی هدف قرار می‌گرفت، بلافاصله محکوم می‌کردیم و خواستار مجازات می‌شد. اما درباره ایران چنین واکنشی نداشتید. استانداردهای دوگانه غرب واقعا شرم‌آور است.
حتی نماینده چین هم این حق را مورد توجه و تاکید قرار داد و در واقع انگشت اتهام به سمت حامیان رژیم صهیونیستی گرفت و گفت ایران گفته که در همین مرحله پاسخ را باقی می‌گذارد و باید تنش‌ها در منطقه کاهش یابد.
حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق خطرناک و نقض قوانین بین‌المللی بود. اقدام نظامی ایران هم در تلافی آن حمله و برای دفاع از خود بود.
اقدام نظامی ایران بر اساس بند 51 منشور سازمان ملل متحد درباره دفاع مشروع در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ما در دمشق بود. توسل جمهوری اسلامی ایران به اقدامات دفاعی در اعمال حق دفاع مشروع نشان دهنده رویکرد مسئولانه کشور ما نسبت به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی و زمانی است که اقدامات غیرقانونی و نسل کشی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت فلسطین و تجاوزات نظامی مکرر این رژیم علیه دولت‌های همسایه و آتش افروزی در منطقه و فراتر از آن ادامه دارد.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران. با این برنامه لطفاً اگر پیشنهادی برای بهتر شدن جهان سیاست دارید، اون رو به شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا شماره پیامک 3900 برای ما ارسال کنید. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
تا اومدن جلوی دشمن به قصد از بین بردن دشمنی ها و از سر گرفتن دوستی کار بدی نیست. اما کوتاه اومدن بی نتیجه حتی در مقابل دوستان میشه ضعف، میشه باج دادن و اگه تکرار بشه میشه عادت.
بله، مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل میکنه. چی؟ با آمریکا باج بدیم. نه یک بار، با یک بار باجم خانه نیستن آمریکایی‌ها. امروز باج بدیم، فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم، پس فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم. امروز میگن هسته‌ای رو تعدیل کنید، اول میگن 20% رو تعدیل کنید، بعد میگن 5% رو تعدیل کنید،